أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله. در جلسه ای که خدمت خواهران محترم هستیم، مقداری که فرصت باشه و توان باشه، بعضی از نکاتی که در تدوین پایان نامه و رساله علمی سطح 4 فکر میکنیم تذکرش مفیده و اولویت داره نسبت به، چون بالاخره فرصت محدوده، نمیشه همه مطالب را گفت، ولی بعضی نکاتی که فکر میکنیم از اهمیت بیشتری دارن را عرض میکنیم. ما مطالبی که عرض خواهیم کرد در سه محور هست. یکی مربوط به کلیت بحث نگارش و نقل قول هست، یکی هم در مورد بحث مفهوم شناسی هست، و یک بحث هم مربوط به مباحث استطرادی، از جمله بحث‌های رجالی، بحث‌های موضوع شناسی و مانند آن. اما در مورد بحث اول، ما در پایان نامه یا رساله علمی طبیعتاً از منابع مختلف استفاده می‌کنیم و نقل قول می‌کنیم. شیوه نقل قول در یک رساله انهای مختلفی داره که ما در اینجا به 4 نحوش اشاره می‌کنیم. نحوه اول این است که عین مطلب نقل داده بشود، از اون منبع عین عبارت را بدون کم و زیاد بیاریم در این رساله خودمون. شیوه دوم این است که خلاصه کنیم اون مطلب را، و شیوه سوم اینه که شرح و بستش بدیم، تفصیل و تبیین داشته باشیم. شیوه چهارم اینه که به صورت گزارشی باشد، یک گزارشی از بیانی که در فلان منبع اومده ما ارائه بدیم. هر کدام از اینها یک ضوابطی دارند. قبلش این را عرض بکنم که الان دیگه عمدتاً مراکز و مؤسسات پژوهشی و آموزشی در قسمت پژوهش از سامانه‌ها و نرم‌افزارهایی که برای مشابهیابی هستن استفاده می‌کنند. شما هر تحقیقی، مقاله‌ای، کتابی جای ارائه بدی، اولین کاری که انجام می‌دهند اون را عرضه میکنن به این سامانه های مشابهیاب، ببینن که چه مقدارش کپی پیست غیر قانونیه که مثلا بپذیرن یا نپذیرن. خب میدونید کپیه که در بحث تدوین و تألیف امر مذمومیه و به تعبیر سرقت علمی محسوب میشود، اون کپی است که من عین مطلب را از جایی آورده باشم و آدرس نداده باشم، و یا اینکه یک نظریه ای را از جایی آورده باشم ولو به قلم خودم اما آدرس نداده باشم. این دو میشه سرقت علمی، که البته اونی که تو بحث رساله های علمی و پایان نامه مبتلا به هم و اولی هست. مطلبی را عیناً از جایی میارند ولی آدرس نمیدن، این سرقت علمیه. حتی حتی اگر اون سامانه مشابه یابی 5% 2% حتی خطا هم بده و بگه این کپی داره، این تخلف محسوب میشه اگر عیناً از جایی اوورده شود و آدرس داده نشود، این سرقت علمی محسوب میشه. خب ما مکرر داریم، پایان نامه ها را خواهران میارن، رساله هاشون را میارن، عرضه میکنیم به این سامانه های مشابه یابی، میبینیم که میزنه 10% 20% کپیه، ای بابا. ولی وقتی میریم ریز بررسی میکنیم میبینیم که نه، این آدرس داده. خب ببینید، ما تو جامعه تو زهرا بررسی میکنیم میبینیم آدرس داده، اما در جای دیگه که فرصت این کارا رو ندارن. شما فرض کنین تحقیقتون رو ارائه دادید، خب توی بایگانی جامعه تو زهرا هست، فردا مثلا اینا میخواد فلان مجموعه در دسترس پژوهشگران قرار بده، اولین کاری که میکنه میذاره تو سامانه مشابه یابی. خب اگر سامانه خطا بده اصلا نمیپذیرن، فرصت ندارن میشنن بررسی بکنن. لذا نکته اولی که تاکید دارم روش اینه که حتما ضوابط نگارش در نقل و قولها را رعایت بکنید. شما در جایی مجازید این مطلب را از منبع دیگر بیارید، در شیوه نگارش عرض میکنم که او را داخل گیومه گذاشته باشید یا فونتش را تغییر داده باشید یا اینکه فاصلتون از سر سطر تو اون پاراگرافی که مربوطه به این مطلبه بیشتر باشه، یعنی به نحوی که یه بیسوادم این نوشته شما را نگاه کنه بداند که این چند سطر با سطرهای قبل و بعد یه فرقی دارن، حالا یا از داخل گیومه بودن بفهمه یا از این که فونتشون مثلا متفاوته یا از این که مثلا فاصله داره. اون نرم افزارا از این طریق میشناسند. اگر به این صورت نقل داده شده اوورده باشه توی تحقیقتون، او سامانه اینا را کپی پیس حساب نمی کنه. ولی اگر نه، ظاهرش این که قلم خودتونه ولی این عبارت دیگری رو آورده باشید، اینو کپی حساب میکنه، ولی آدرس داده باشید، این کاری به پاورقی شما نداره. خب از این چارتایی که عرض کردم کدومش باید داخل گیومه باشه؟ فقط همین مورد اول. اگر این مطلب را از جای نقل کرده باشید، اینجا شما این را باید که البته اونو که رایجه هم مثلا داخل گیومه میذارن، این را داخل گیومه میگذارید و آخر مطلب آدرس مثلا شماره میزنید و آدرسش را در پاورقی ذکر میکنید. یک نکته را دقت کنید، ما کی مجازیم این مطلب را نقل کنیم؟ این هم خودش ضوابطی داره که من فقط به دوتاش اینجا اشاره میکنم. به صورت منطقی من زمانی مجازم این مطلب را از یک منبعی نقل کنم که اولا کوتاه باشه، نیام نصف صفحه، دو صفحه، یک صفحه کامل عیناً از یک منبع کپی کنم، این توجیه منطقی نداره. و شرط دومش هم اینه که این عین عبارت آوردن یک هدفی درش باشه، یک غرضی از اغراض شما را تأمین کنه. به نحوی که اگر از شما پرسیدن خب چرا خلاصش نکردی، چرا توضیحش ندادی، برای این چرا باید جواب داشته باشی. مثلا گاهی پاسختون اینه که بابا من هدفم رو اون تعبیر فلانیه، اون نحوه جمله بندیشو من کار دارم. بالاخره یک غرضی باید داشته باشید و الا اصل اینه که تحقیق به قلم نویسنده باشد، جملات نویسنده باشد. شیوه دوم و سوم خلاصه کردن یا توضیح دادنه. شما یه مطلبی را از یک کتابی میارید تو تحقیقتون، اما به قلم خودتون خلاصش میکنید. آقا فرزند میفرمایید که حضرت امام رحمت الله علیه در کتاب البیعشون یکی از مسقطات خیار عیب را مثلا تصرف دانسته، تصرف در مبی دانسته، و خلاصه استدلال ایشون هم عبارت است از فلان، با قلم خودتون میارید. یا اینکه نه، توضیح میدید استدلال ایشون را، که ایشون مثلا فرض کنید یکی از مسقطات را تصرف در عین دانسته، که توضیح مطلب از این قرار است که شما توضیح عبارت ایشون را و مطلب ایشون را بیان میکنید. به هر دو نحو ممکنه. اینجا میخواهید آدرس بدید در همون جایی که گفتید امام تو کتاب البیع این بحث را دارند، اونجا شماره میزنید و در پاورقی آدرس میارید. گاهی اوقات گزارش شما نقل به صورت گزارشی میارید. در گزارش یک سری ویژگی های خاصی هست، برخلاف خلاصه و تفصیل. در خلاصه و تفصیل شما قضاوتی ندارید توی زمانی که دارید نقل میکنید و بیان میکنید اون مطلب را، اما تو گزارش به صورت نانوشته قضاوتی دارید در مورد مطلب، که حالا یا خوبه یا بده، اشکال داره یا نداره. این اخبارم اگر گوش کرده باشید، از نحوه گزارش گزارشگر میتونید بفهمید که این موافق این مطلبه یا منتقده. خودش به صراحت نمیگه من منتقدم، اما از نحوه گزارشش متوجه میشید که این منتقده یا نه، یا موافقه. گزارش باید این ویژگی را داشته باشه. ویژگی دیگری که گزارش باید داشته باشه اینه که نمونه های از عین اون مطلب باید آورده بشه. معمولا در گزارش کجاها استفاده میشه؟ در جایی استفاده میشه که من یک بخش حجیمی و قابل توجهی از یک منبعی را میخوام بیارم. فرض کنید میخوام بگم آجان سه تا مقالم اتفاقا در فلان مجله چاپ شده و به این دلیل پرداختن. خب شما نمیتونی کل مقاله را اینجا بیاری، که اینجا خلاصه کردن هم مجالی نداره، تفصیلش که دیگه روشنه. اینجا جاش اینه که شما گزارش بدی. گزارش ارکانی دارد. موضوع باید مشخص باشه، اون چالش ها باید مشخص باشه، هدف باید مشخص باشه، و نمونه هایی از اون مثلا مقاله‌ای که میخواید یک گزارشی ازش اینجا بدید هم آورده بشه، این عبارت هایی باید درش آورده بشه. این در مورد شیوه های نقل از یک منبع. حالا منبعتون هر چی میخواد باشه، به این چهار نحو ممکنه بیاد. بحث دوم این است که ببینید شما وقتی دارید از یک منبعی نقل مطلب میکنید، دقت داشته باشید. یک پژوهش، حالا میخواد مقاله باشه، پایان نامه باشه، رساله سطح 4 باشه، یک پژوهش با خطابه فرقش اینه. شما در خطابه یک مطلب را به عبارتهای مختلف وقتی سخنرانی میکنید، یک مطلب را به عبارتهای مختلف بیان میکنید، توضیح میدید، بسط میدید. اما در پژوهش نه، جای توضیح دادن نیست. بله، یه وقت مطلب اجمال داره، ابهام داره. خب بله، رنگ از ابهام در بیاد چرا؟ باید توضیح بدید، باید تبیینش بکنید، اون بحث دیگریه. ولی تکرار مطلب فقط برای اینکه صرفا من حجم را زیاد بکنم، نه، این پذیرفتنی نیست. برای چی اینو عرض کردم؟ برای این عرض کردم که گاهی اوقات خواهرها سوال میکنن خب ما مثلا میخوایم در بحث مسقطات مثلا خیار عیب، مسقط اول تصرف ذلخیار در معی کالای گرفته شده است، خب حالا میخوام از کلمات فقها در اینجا استفاده بکنم، چند کتاب را برم مراجعه کنم و آدرس بدم؟ دو تا کتاب مراجعه کنم، یا 10 تا کتاب مراجعه کنم، یا 50 تا کتاب مراجعه کنم؟ کتاب فقهی ما که خیلی زیاده. جوابش اینه که نه کلمه 2 میشه گفت، نه کلمه 10، نه کلمه 50. چه مقدار هدف شما را تأمین می کند؟ غرضتون چیه؟ یک وقت هست که شما ادعای مطرح کردید، گفتید در نظر مشهور تصرف در مبیع از مسقطات است. ها، این ادعاست. هر ادعایی در تحقیق میکنید باید دلیل داشته باشید. این که بعضی خواهران پایان‌نامه یا تحقیقشون رو میارن در آخرش میگن به نظر ما این قول درست است یا به نظر ما این قول درست نیست، اینا پذیرفتنی نیست. ادعای بدون دلیل در رساله و تحقیق در پژوهش پذیرفتنی نیست. اگر ادعا کردید که آقا مشهور تصرف را مسقط میدانند، این نیاز به اثبات دارد. چجوری باید اثبات بکنید؟ باید دو دسته از کلمات فقها را ذکر کنید. یک، تعداد قابل توجهی از کلمات فقها را بیارید که نشون بده مشهوره، هم از قدما، مثلا از زمان شیخ و طوسی و علامه و میایم شهیدین و صاحب جواهر و معاصرین، یکی دو نمونه از اینها میارید که ثابت بشه ها مشهور اینه، که اینا اصطلاحا بهش میگن شهرت محصل. یعنی خودتون برید بررسی کنید و کلمات فقهای مختلف را که تصریح کردن مثلا یا به نحوی گفتن که تصرف مسقطه را بیارید در رسالتون. و بعدش دسته دوم، دو سه نمونه هم از کلمات فقهایی که اینا مسقط نمیدانند بیارید. چرا؟ چون گفتید مشهور اینه. مشهور که وقتی میگید یعنی مخالفی هم دارید، پس باید دو دسته از کلمات فقها بیارید. تو قسمت اول یا مستقیما خودتون میرید کلمات فقها رو بررسی میکنید و اقوال رو بیارید که این میشه شهرت مؤثر. میتونید هم نه، مثلا برید کتاب امام، کتاب صاحب جواهر، کتاب یک فقیه رو ببینید ایشون ادعای شهرت کرده، این میشه شهرت منقول، اینم کفایت میکنه. هر کدوم از اینها رو بیارید کافیه. اما اگر ما فرض کنید دنبال این هستیم که اثبات کنیم این تصرف مسقطه، خب اینجا ردیف کردن کلمات فقها که فایده نداره. شما دلیلشو بیارید. دلیل چیه؟ فرض کنید دلیل بر این مسئله فلان روایته. خب طبیعتاً اینجا دلیل روایت را میارید. ها، برای محکم کاری جا داره که اینجا چیکار بکنید، چون طلبه سطح 3 هستید مثلا، یا حتی سطح 4ی میخواد یارگیری کنید، میگید که فلانی فلان فقیه به این روایت استناد کرده. اگر گفتید فلانی به این روایت استناد کرده، یعنی خودتون بیطرفید، فعلا قضاوتی نداری در مورد این دلیل. اگر نه، خودتونم قبول دارید اون دلیل را، اینجا دیگه عبارتتون باید تفاوت پیدا کنه. اینجا باید بگید دلیل بر مسقطیت تصرف فلان روایت است، همانطور که مثلا صاحب جواهر هم آورده. بس دقت کنید شیوه نقلا، اگر موافقید به این شیوه باید بیارید، اگر نه موضعی ندارید به هر دلیل، باید بگید در جواهر به این روایت استناد کرده. خب حالا از جواهر آوردید، آیا لازم است برید استدلال به همین روایت را مثلا در مکاسبم بیارید، در روایت در کتب دیگرم بیارید؟ به خودی خود نه، لازم نیست. در چه صورتی لازمه؟ در صورتی که این محل مناقشه باشه، یعنی مخالفینی دارد شما میخواید یارگیری کنید. اگر میخواید یارگیری کنید، بله، اونجا میگید البته علامه هم به همین استناد کرده و نمیدونم فرض کنید در مکاسب هم به همین استناد شده و حالا اگر عبارت علامه، عبارت مکاسب و عبارت بزرگان دیگه هم مشابه همون عبارت جواهر بود، دیگه جداگونه عبارت اونها را نمیارید. نمیخواد کیلویی حجم تحقیقتون بره بالا، ولی اگر تقریبشون متفاوت بود بله باید جداگونه ذکر کنید، اگر تقریبشون متفاوت بود باید جداگونه ذکر کنید. خب حالا خیلی طول ندیم، پس جنبندیمون تو این جهت که چه مقدار از کلمات فقها رو بیاریم، پاسخش این شد که بستگی داره که ما چه استفاده ای از اون کلمات فقها میخوایم داشته باشیم. اگر هدفمون اثبات شهرته، خب باید به اندازه بیاریم که اثبات شهرت کنه. اگر هدفمون این است که استدلالی که خودمون به روایت داریم را یه یاری یک معیدی داشته باشیم، اینجا از چند دو سه تا فقیه جوندار و شناخته شده استخونداری خلاصه بیاریم کفایت میکنه دیگه، لازم نیست تعداد زیاد آورده بشه. بحث دیگر در بحث مفهوم شناسی هست. البته اینی که عرض میکنم اختصاص بحث مفهوم شناسی نداره، ولی بیشترین کاربردش مال بحث مفهوم شناسیه. در بحث مفهوم شناسی دیده شده که مثلا میخوان کلمه عیب را مفهوم شناسی کنیم. خب در گام اول میریم سه چهار تا کتاب لغت شناخته شده نگاه میکنیم، سهاه مثلا عیب را اینطوری معنا کرده، مفردات مثلا عیب را اینطوری معنا کرده، العین عیب را اینطوری معنا کرده. خب دیدیم بعضی پرونده را میبنده میرن سراغ لغت دیگر مثلا تصرف. ها نشد، شما دارید تحقیق می نویسید، شما کارتون فقط صرفا جمع آوری که نیست. نمیگم اظهار نظر باید بکنید، اظهار نظر کردن الزامی نیست، نمیخواد شما لغوی متخصص اهل لغت بشید، در متخصص در لغت بشید، نه. اما اینکه صرفا نقل قول کنید و رد بشید، این هم لایکفی. منطقش اینه که وقتی شما 4-5 تا اووردید از منابع مختلف در معنای کلمه عیب، بعد خودتون بیاید جنبندی داشته باشید. این 4-5 تایی که نقل کردید همشون یک معنا برای عیب ذکر کرده بودن، تفاوت داشتن، تفاوتشون چی بود؟ عام و خاص بود، یکی مثال بود، یکی معنا بود، خلاصه یک جنبندی در مورد اون معانی داشته باشید. اگر اختلاف مشهود نبود به همون 3-4 تا که اکتفا بشه، ولی اگر اختلاف مشهود بود باید تعداد بالاتر ببرید. اگر تونستید جمع کنید بین این اختلافات که چه بهتر، اگر نه جنبندتون این میشه که بله بالاخره در لغت برای این کلمه دو معنا ذکر شده. وقتی میایم سراغ معنای اصطلاحی هم باز هاکذا، در معنای اصطلاحی دقت بکنیم، باید اول مشخص کنیم اصطلاح مثلا فقهی، اصطلاح حقوقی، اصطلاح عرفی، این اصطلاح در کدام علم را باید مشخص بکنیم. معنای اصطلاحی مثلا فرض کنید عیب را میخوایم بررسی کنیم، دیگه سراغ لغت نمیریم، سراغ کتابهای تخصصی فقهی باید بریم. باید بریم این تو کتب فقهی عیب را چجوری معنا کردن. اگر تعریف جداگانه‌ای برای عیبی که توی خیار عیب هست ذکر کردن، جداگانه ذکر میکنید. اگر جداگانه ذکر نکردن، اولش مینویسید بابا عیب در اصطلاح فقهی معنای همون لغوی کلمه عیب هست. خب این شد یه ادعا، باید ثابتش کنید. کلمات فقها رو میارید، عبارت شیخ میارید، عیب رو معنا کرده، میگید ها ببینید هم با همون تعریفی که در معنای لغوی گفتم یکی بود. عبارت مثلا مرحوم نائینی، مرحوم امام، اینا رو میارید اثبات میکنید اون ادعاتون را. ادعاتون این بود که چی؟ که بابا این معنای اصطلاحی عیب در فقه معنای جدایی از معنای عرفی یا لغویش نیست. خب اینا باید اثبات بکنید. اگرم نه به این نتیجه رسیدید که اینا متفاوت هستن، خب اون تفاوت شما باید تو جنبندیتون بیارید. وقتی که از سه چهار تا کتاب فقهی آوردید که بابا مثلا مراد از عیب فلان است، خیلی خب حالا فرقش با معنای لغوی چی شد؟ یعنی یک مقایسه اولا بین کلمات اون سه چهار تا فقیهی که مثلا آوردید داشته باشید و بعدش یک مقایسه بین معنای اصطلاحی و معنای لغوی داشته باشید. این مال قسمت مفهوم شناسیه. اختصاص به بحث مفهوم شناسی من عرض کردم نداره. شما در جاهای دیگه هم که کلمات فقها را ردیف میکنید میارید، صرف این که تقطیع کنید تیکی تیکی عبارت فقها را بیارید کفایت نمیکنه، بلکه باید بعد از نقل اونها خودتون یک جمع‌بندی داشته باشید. باز تأکید میکنم در سطح سه لازم نیست بگید کدام فقیه درست گفته، کدام خوب گفته، کدام بد گفته مثلا، یا اشتباه گفته، ولی باید یه مقایسه بکنید که خب این سه چهار تا یه چیز گفتن یا نه حرفاشون تفاوتی با هم داشت. یعنی یک گزارش مختصری یک جمع‌بندی مختصری از این مثلا سه چهار قولی که آوردید باید داشته باشید.